اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست می دهند. WHO امروز در توییت اعلام کرد که برای نجات جان و بهبود صحت مادر و طفل باید اقدامات سریع صورت گیرد. WHO از صندوق بشر دوستانه افغانستان برای حمایت از خدمات صحی برای کودکان در این کشور سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش ها، موسا شاهین خواننده محلی پنجشیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای امریکا تایید کردند که شاهین دیروز پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده اش پیوسته است. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که وی را به کدام دلیل بازداشت کرده بودند. احمد سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در صفحه فیسبوک خود از همه کسانی که برای آزادی موسا شاهین صدای خود را بلند کردند تشکر کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که جهان نباید مردم افغانستان را در این زمان اساس تنها بگذارد. اوچا امروز در توییت گفت افغان‌ها تا به حال مشکلات زیاد متحمل شده و اوچا امروز در توییت گفت که افغان‌ها تا به حال مشکلات زیاد متحمل شده و پیش از این اوچا در روز گذشته در توییت دیگری هشدار داده بود که اگر منابع مالی درخواست شده برای کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان در سال جاری دریافت نشود، این کشور با قحطی مواجه خواهد شد که در 2 دهه گذشته پیشینه ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام می گوید که نیروهایش در ساعات نخست امروز دوشنبه یک رهبر ارشد گروه تندرو و دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داده و احتمالاً او را کشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 2 فرد مسلح دیگر هم در این حمله کشته شدند. سنتکام می گوید که آنها در طرح حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشت. سنتکام همچنان اعلام کرد که این حمله توسط هلیکوپتر در شمال سوریه انجام شده است. و دفتر لوید ریسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی 10 حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک محدودیت دیگر طالبان، این بار بستن صنوف درسی در مناطق دوردست افغانستان. آخرین روزنه امید دختران مکتب رو، این را در گزارش میشنوید. ادامه کشتار هدفمند در افغانستان، کارشناسان میگویند
فعلا کشتار هدفی نشان میدهد که دریجه دست استخبارات منطقه و ارگانهای کشفی امنیتی امارت اسلامی افغانستان باشد.
اما طالبان بر تطبیق فرمان رهبرشان تاکید میکنند. از تحولات منطقه و جهان نیز میشنوید. محکمه در روسیه یک خبرنگار را که شدیدترین منتقد کرملین علیه حمله روسیه با اوکراین است با 25 سال زندان محکوم کرده است. در ادامه میشنوید که اکنون دست معلمان به طرف دکانداران محل دراز شده است.
معلمین خرج خانه میخرند، مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها بالا شده، ما پوره کردن میتونیم.
و در نیمه دوم بحث 25 دقیقه تقدیمتان میشود، با ما باشد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. ریاست معارف طالبان در قندهار تایید می کند که رهبری وزارت معارفشان دستور تعلیق فعالیت صنوف درسی محلی و تمام مؤسسات آموزشی این کشور را داده است. وزارت معارف حکومت طالبان در مکتوب نوشته که این وزارت تا زمان تعیین هیئت و تحقیق پروژه ها و فعالیت های تمامی و این نهادها در قندهار و هلمند بر ریاست های ولایتی معارف این ولایت دستور داده که فعالیت تمام مؤسسات آموزشی را به حالت تعلیق درآورند. وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف طالبان در قندهار در گفتگوی با رادیو آزادی مدعی شده که این تصمیم پس از شکایت مردم گرفته شده است. بیشتر در این گزارش.
در نامه رسمی که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان منتشر شده آمده که فعالیت صنف‌های محلی و مؤسسات آموزشی در قندهار و هلمند تا زمان تعیین هیئت و تحقیق در مورد پروژه و فعالیت‌هایشان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. وکیل احمد متوکل سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در قندهار نیز محتوای این نامه را تایید می‌کند، اما می‌گوید که این ممنوعیت موقتی است و پس از رفع مشکلات به صنف‌های محلی اجازه داده خواهد شد تا فعالیت‌هایشان را از سر بگیرد. او بر رادیو آزادی گفت که بر اساس شکایات عده‌ای از مردم کار مهم مؤسسات آموزشی متوقف شده است و رهبری وزارت معارف می‌تواند را گرفته و به زودی این مشکل حل خواهد شد. خطیز نوروز آموزگار یک صنف محلی در قندهار میگوید که دیروز از سوی مقامات به او دستور داده شده که صنف‌های آموزشیش را تعطیل کند و اگر در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که در مورد بازگشایی این صنف جدی باشد، زیرا دستورات بسته ماندن این صنف هزاران دانش آموز از تحصیل محروم خواهد شد. هرچند مسئولان ریاست معارف قندهار ادعا میکنند که این تصمیم بر اساس شکایات مردمی گرفته شده است، اما یکی از باشندگان قندهار بر رادیو آزادی گفت که فرزندانشان در این صنف در مناطقی که مکتب وجود ندارد آموزش میبیند و آنها با بسته شدن این صنف به شدت ناراحت هستند. منیر احمد احمد باشنده قندهار بر رادیو آزادی گفت که این خبر خوبی برای ما نیست، زیرا صنف‌های آموزشی منطقه‌ای بیشتر در مناطق باز میشود که به کودکان آموزش داده نمیشود و در آنجا مکاتب دولتی و خصوصی وجود نداره و کودکان از آموزش محروم هستند. صنف محلی در مناطق از افغانستان فعالیت میکنه که کودکان به مکاتب دولتی و یا خصوصی دسترسی ندارند. حدود 1588 صنف محلی تنها در شهر و ولسوالی‌های قندهار فعال هستند که توسط یونیسف و سایر سازمان‌ها حمایت مالی می‌شوند. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان این صنف‌ها را بازگشایی خواهد کرد یا خیر. آنها قبلاً از تعدیلی مکاتب متوسطه دخترانه برای مدت کوتاه صحبت کرده بودند، اما پس از 20 ماه همچنان این مکاتب برای دختران بسته هستند.
تشکر از شما. شما شنیدید که وزارت معارف حکومت طالبان صنوف درسی محلی در ولایت‌های قندهار و هلمند را تا حمل ثانی بستند. این تصمیم طالبان پس از ملاحظات بر شماری از فعالیت‌های این نهادها گرفته شده است. صنوف درسی محلی در مناطقی از افغانستان که کودکان به مکتب دسترسی ندارند فعالند. این صنوف از سوی یونیسف و سایر مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی می‌شوند. این چگونه اتفاق افتاده و این چطور شده که چنین طالبان دست به چنین اقدامی زده؟ سوال است که با سارا سیرت فعال حقوق زن افغان مطرح کردیم. او در پاسخ میگوید:
متاسفانه طالبان یک گروهی که نشان میده همیشه دشمن مردم افغانستان، دشمن علم دانش و هیچ وقتی نتانستن حداقل در مدت دو سالی که اینا حاکمیت عوض دارن نشان بدن که علاقه برای آموزش و علاقه برای آبادی افغانستان داشته باشند، خاصتا در این ولایت هایی که دوباره این اقدام اینا کردین به شدت نیازمند است که تا باشه کودکان و تا باشه که دختران بتانن زمینه علم و دانش برشان فراهم شود تا امرای همچون نهادهای چون یونیسف همکار باشند. متاسفانه تماما دریچه هایی که از طرف نهادهای بیرونی هم که اگر هست که مسئولیتشان از در کشورهای مثل افغانستان خدمات عرضه کنن، اونا را هم خسته می سازن و علاقه ای که اونا برای مردم افغانستان و خدمت کردن برای اطفال افغانستان هستن متاسفانه ایران روز به روز کمرنگ ساخته میرن و یه چیزیست که امور رقم که خود از اینا با مردم افغانستان پشت کردیم میخوان که دنیا هم به نهادهای حامی آموزش و تعلیم و تربیه همچنان پشت بکنه.
بله، شما در جریان هستین که دمی شب و روز 300 دختر از مدرسه دینی در بدخشان فارغ شدن. موضوع اصلی است که چرا مکاتب که ریاضی میخوانه، هندسه میخوانه، کیمیا میخوانه، اونا را ممانعت میکنن ولی مدارس دینی را اجازه میدن؟
با تاسف دیدگاهی که طالب داره و تنها مسیری را که انتخاب کرده و تنها هدفی که داره، ما بعد در یک جامعه با تمام آباد و با تمام آموزش‌ها و خاصتاً با آموزش‌هایی که در عصر امروز پاسخگو باشه و نیاز بشر از شما ببینین، امروز دیگه جهان مصروف رفتن به کره ما هست و حداقل تامین مساعد ساختن زمینه زندگی را برای انسان در فضا میخواهد مساعد بسازه، ولی در کشور ما تنها جنجالی که گروه حاکم داره امی است که چیگونه فرض و واجب و سنت برای یک فرد تا آخرین آموزششان باید اینمی باشه و اینا تماما هوش و حواسشان به می است که چیگونه نسل افغانستان یک نسل بسیار عقبگرا و یک نسل ببار بیاید که تنها بر مو هدایاتی که از طرف خود از اینا داده میشه لبیکو باشه و بیشتر از اون چیزی را درک نکنند.
خانم سیرت، چی پیامد میتونه داشته باشه؟ چی فکر میکنین؟
پیامد از این واضح است. شریعت کردم اینا دوست دارن که یک حکومت داشته باشن که هیچ گونه تنوع صداها نباشه و هیچ گونه پیشرفت به او جامعه نباشه و تنها چیزی که اینا به نمایش بتن جز جعل فریب و جز چیزی که دل خودشان میخواه، از او بیشتر مردم نه حق انتخاب داشته باشن، نه حق تحصیل داشته باشن و نه حق آزادی بیان داشته باشن. و من نمیفهمم که حاکمیت در همچو یک سرزمین و همچون یک ترس و وحشت در یک ملت چیگونه لذتی برای حاکم یک کشور دارد.
سارا سیرت فعال حقوق زن بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که کشتار هدفمندانه نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان هنوز ادامه دارد. او این موضوع را در صفحه تویترش در واکنش به کشته شدن ریاض احمدزی، یکی از نیروهای قطعه خاص حکومت پیشین در شهر جلال آباد نوشته است. ریاض احمدزی 3 روز پیش در مقابل خانه‌اش در شهر جلال آباد تیرباران شد. شدن او، اعلام عفو عمومی سوی طالبان و ادعای امنیت سرتاسری را زیر سوال برده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ادامه هدف قرار گرفتن نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین در افغانستان نگرانی ها را بیشتر کرده است. اخیراً نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که قتل های هدفمند نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین در افغانستان هنوز ادامه دارد. او روز یکشنبه در صفحه تویترش در واکنش به کشته شدن ریاض احمدزی، یکی از نیروهای قطعه خاص حکومت پیشین در شهر جلال آباد، نوشته است: عفو عمومی طالبان کجاست؟ ریاض احمدزی 3 روز پیش در شهر جلال آباد ننگرهار در پیشروی خانه اش کشته شد. تلاش کردیم با خانواده وی درباره جزئیات بیشتر این رویداد صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما این رویداد و رویدادهای مشابه این نگرانی و پرسش را به میان آورده است که چرا نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان هنوز هدف قرار می‌گیرند و کیها در عقب این کار هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که توسط طالبان لغو شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، به تاریخ 19 مارس سال روان حکومت طالبان را به کشتن، شکنجه و سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان متهم کرد. این کمیسیون در گزارش خود نوشته بود: گزارش‌های رسیده به آنها نشان می‌دهد که طالبان سربازان و نظامیان حکومت گذشته را به گونه بسیار ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس با بی‌رحمی از بین می‌برند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که فرمان عفو عمومی تطبیق شده و هیچ کس حق نقض آن را ندارد. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این گونه رویدادها که در روستاها و مناطق اتفاق می‌افتد، اغلب دشمنی شخصی و بر اساس رقابت شخصی است که یک جنایت است. طبعاً چون این رویدادها در جامعه‌ای که انسان زندگی می‌کند رخ می‌دهد، اما بر اساس ملاحظات سیاسی نیست، بلکه چون این افرادی که در گذشته سرباز بودند، پیشینه و مشکلات و مسائل شخصی خود را دارند.
اما با در نظر داشت این ادعای طالبان، در ماه حمل سال گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش مستند گفت طالبان پس از به قدرت رسیدنشان بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را در 4 ولایت یا بدون محکمه اعدام کردند و یا هم به گونه اجباری ناپدید کردند. اما طالبان این ادعا را نیز رد کرده بودند. با وجود رد این گونه گزارش ها از سوی طالبان، رادیو آزادی نیز سال گذشته 2 گزارش مستند را منتشر کرد که در آن با خانواده های سربازان پیشین کشته شده در کابل، پروان، بغلان، کندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز این را تایید کردند که طالبان اعضای خانواده های آنها را کشتند.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. محکمه در روسیه یک خبرنگار را که شدیدترین منتقد کرملین علیه حمله این کشور به اوکراین است و 25 سال زندان محکوم کرده. این خبرنگار که دارای تابعیت دوگانه روسیه و بریتانیا است، بلافاصله دولت بریتانیا به محاکمه و صدور حکم واکنش نشان داد و محکمه این حکم را شدیدترین مجازات در تاریخ معاصر روسیه خوانده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
محکمه مسکو امروز خبرنگار ولادیمیر کارامورزا را که تابعیت دوگانه روسیه و بریتانیا را دارد و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کرملین به حساب می‌آید، به اتهام خیانت و سایر اتهامات به 25 سال زندان محکوم کرد. اما او تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرده است. سالن محکمه شهر مسکو که روز دوشنبه در آن محاکمه صورت گرفت، مملو از خبرنگاران، دیپلمات‌ها و هوادارانش بود. کارامورزا که یک سال پیش به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح روسیه دستگیر شده بود، با گفته او با مسموم شدن زهر دوبار از مرگ نجات یافته است. خبرنگاران گفتند که کارامورزا که آرام پشت شیشه های محکمه نشسته بود و به سخنان قاضی گوش می داد، شعار روسیه آزاد خواهد شد را به عنوان اعتراض سر داد. با گفته رسانه های خبری روسیه، به نقل از ماریا اسموند، یکی از اعضای تیم دفاعی وی، گفتند که آنها علیه این تصمیم تجدید نظر خواهند کرد، زیرا معتقدند تعدادی از تخلفات قانونی صورت گرفته است. جامعه جهانی نسبت به این تصمیم محکمه واکنش های فوری نشان داده و خواهان آزادی فوری این خبرنگار شده است. حکومت بریتانیا تصمیم محکمه را سخت‌ترین مجازات در تاریخ معاصر روسیه برای کسی خواند که علیه کرملین در مورد حمله روسیه به اوکراین انتقاد کرده است. حکومت بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که کارامورزای 41 ساله که پدر سه فرزند است، بر اساس انگیزه های سیاسی این حکم بالایش صادر شده است. در این بیانیه همچنین آمده است که سفیر روسیه در بریتانیا احضار شده است و مقامات بریتانیا می خواهند روشن کنند که بریتانیا محکومیت آقای کارامورزا را در تضاد با مسئولیت های روسیه در مورد حقوق بشر از جمله حق محاکمه عادلانه می داند. این بیانیه می افزاید که وی با جسارت تهاجم روسیه به اوکراین را نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل خوانده است. ویل کارتر، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از روسیه خواسته است تا کارامورزا را بدون تأخیر آزاد کند. او گفت که ظاهراً به خاطر آنچه که حق او برای بیان آزادانه عقایدش است مجازات شده است. آقای ترک در بیانیه گفته است که هیچ کس نباید از حق آزادی حقوق بشر محروم شود و از مقامات روسیه می‌خواهد که فوراً او را آزاد کنند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در مسکو در مورد این قضیه خودداری کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. با فرا رسیدن عید، برخی از فروشندگان میوه خشک میگویند هرچند که باهای میوه های خشک کمتر شده، اما باز هم مشتری ندارند. عده‌ای از آنها به رادیو آزادی میگویند مشکلات اقتصادی و کار آنها نیز ضربه زده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آمدهید، من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم.
کریمه اعظم باشنده ولایت کندز و مادر سه فرزند است. او که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند، ادعا می کند که پیش از این در یکی از کلینیک های غیر دولتی دکتر بود و حدود 5 ماه پیش بنابر محدودیت طالبان کارش را از دست داد. بانو اعظم بر رادیو آزادی گفت امسال نه وسایل برای خانه خریده و نه هم لباس برای کودکانش.
هر سال که می آمد ما می رفتیم وسایل خانه نو تازه می خریدیم، مثلا قالین، پرده، ظرف به موتک نو تازه می اومد به بازار. چون خودم دکتر بودم ماش داشتم، حالا که دید بیکار هستم، چون 5-6 ماه میشه به حساب ذخیره که داشتم خوردم تمام شد. حالا که عید میه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم، که چی بخرم. آمده عید، من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم یا به زمین خانه کنم. رخت کونه لباس کنه دلم را گرفت، من تا کی با چنین حالت نظاره کنم.
احمد شاه یکی از باشندگان کابل است که میگوید 2 سال می شود کارش را از دست داده است. احمد شاه میگوید در عیدهای گذشته ضمن رنگ و ترمیم خانه همه وسایلش را نو می کرد، اما در این 2 سال تنها دغدغه‌اش فراهم کردن مواد خوراکی برای خانه است.
در گذشته مردم ما مردم بسیار با سلیقه بود، شکم و خرج خود یک مقدار پول پسنداز می کرد، به سیر و سیاحت مثل خارجی ها و اروپایی ها نمی رفت، همون را با آبادانی خانه مصرف می کرد. به خاطر ازی که می گم میمونم بیای عزت شما. اولاد ما وقتی که یه چیزی که من نو میخرم ببینه فخر کنه، کارآمد خوبی باشه، همه چیز مطابق رو. تلویزیون خود نو میکرد، خانه خود رنگ میکرد مطابق رنگ رو. این چیزا فعلا همه چیز رخت بربسته زندگی جامعه ما. مردم ما یه استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک اونا برن به اون طرف سر و سامان دادن خانه و خانه سامانی.
به نظر میرسد که بازارهای خرید و فروش وسایل خانه نیز در آستانه عید امسال چندان گرم نبوده. فروشندگان وسایل خانه میگویند پایین آمدن سطح اقتصاد خانواده ها ضربه جدی بر کار آنها وارد کرده است. وایزی، یکی از پرده فروشان در شهر کابل، میگوید در گذشته اکثریت مشتریانش زنان بود، اما به گفته او حالا که بیشتر زنان کارشان را از دست دادند، مشتریان آنها نیز کمتر شده و عایدشان کاهش یافته است.
بازار پرده و چیزها سر خانم ها است، چون که چیز شوقی است. خانم ها زیادتر که قسم به خانه و جای مردم ها که طابق بودن و مردم ها کسش هست کسش بر آمدن. دیگه حال از مردم غریب چی جور میشه که به پرده بگیرن. خساگه ما هر به حدود 7-8 لک 9 لک روشات میکردیم، حالا گفت دودیم 3 لک یا 4 لک رسیده.
مصور هاشمی مسئول یکی از مبل و فرنیچر سازی در کابل است که از 30 سال به این سو خانوادگی این شغل را پیش میبرند. او میگوید در سالهای گذشته از اول ماه رمضان برای ساخت مبل و فرنیچر سفارش میگرفتند، اما سال روان 70% در سفارش هایشان کاهش به میان آمده است. او بر رادیو آزادی گفت
با من سالای گذشته فرمایش ها زیاد بود و رمضان شروع بشه فرمایش ها تاریخ 25 فرمایش میاد که از تاریخ 25 رمضان به فرمایش ها قطع میشه چرا کارا زیاد بود که ما اون شاه رسیدگی میتونستیم که تا 25 رمضان برای مردم فرمایش هایشان برسانیم. در امسال تو کاروبار نبود، امسال پارسال تقریبا 70% در مبل فرنیچر تغییرات آمده. کار مبل فرنیچر کسی که کار شوق است، مردم پیسه اضافه داشتون از مبل فرنیچر به خانه میگیره، اگر من داشته دلم و مصرف به خانه خدا کنه.
چیدن سفره ایدی با ظروف ویژه آن از رواجهای است که به زیبایی روزهای اید میافزاید. علی یکی از فروشندگان ظروف خانه در کابل میگوید در گذشته در آستانه اید بازار خرید ظروف گرم بود و او روزانه بیش از 40,000 افغانی فروشات داشت. او به رادیو آزادی گفت که امسال بازار فروشاتش سرد است.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن، در دولت کار میکردن، اینا ظرف خانه میخریدن، بعدی که اینا رفتن دیگه کلی وسایل خانه خود در بازار به لیلام گذاشتن، کمال وسایل مردم در روی بازار افتیدگی در نصف قیمت. هم ظروفی که ما قبلا در عید دیدیم سودا میکردیم مثلا 40,000 50,000 فروشات داشتیم در روز، فعلا اون ظرفا را هیچ کسی هیچ قیمت گذاریت نمیکنه، هیچ باید نمیکنه که این ظرفا چند دستک. یک هفته بعد عید ماه مبارک رمضان است، اصلا کسی نمیای سوال نمیکنه که ظرفا چند است، این چایبر چند است، پیاله چند است.
به گفته این خانواده ها و فروشندگان، اقتصاد مناسب زمینه را برای یک زندگی با امکانات و مرفه ایجاد میکند که بحران اقتصادی در این دو سال همه امکانات را از آنها گرفته است.
شماری از خانواده ها در ولایت پروان میگویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان اغلب از دکانداران محل قرض بگیرند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که میزان قرضداری خانواده ها در افغانستان نسبت به سالهای اخیر نظام جمهوری مخلوع به مراتب افزایش یافته است. در این گزارش با برخی از نانآوران خانواده هایی که در ولایت پروان زندگی میکنن مصاحبه شده است.
ندا احمدی یک معلم صنف های ابتدایی و نانآور خانواده هفت نفری در ولایت پروان مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را برای رادیو آزادی این گونه شرح میدهد.
از وقتی که مراد اسلامی آمده بر ما جنجال ها خیلی زیاد شده. ما معلمین ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می خرند، مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها بالا شده، ما پوره کردن نمی تانیم.
ندا می گوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانواده اش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم، قرضم نمیتن دکاندارا. حال که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار، حال ایران ماندیم که من ای ماش دیگر بگیرم، من زودتر قرض دکاندار بودم خرچ خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3,000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد اید است، ما مصرف اید بگیرم، زودتر ما چی کنم این پیسه که واقعا خیلی برام مشکل است، سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری میکند.
مینمال 8,000 تن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8,000-10,000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض قرضبازی. 12,000 سالانه قرضدار میبریم از دکاندارا. مردم پسمان است، پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان، در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده‌ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانه‌شان قرضدار شوند. یکی از نگرانی‌های مردم موضوع بازپرداخت قرضه‌ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند، از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می‌شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان سی جهان در افغانستان می گوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست می دهند. WHO امروز در توییت اعلام کرد که برای نجات جان و بهبود صحت مادر و طفل باید اقدامات سریع صورت گیرد. WHO از صندوق بشر دوستانه افغانستان برای حمایت از خدمات صحی برای کودکان در این کشور سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش ها، موسا شاهین آوازخوان محلی پنچیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای امریکا تایید کردند که شاهین دیروز پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده‌اش پیوسته است. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که وی را به کدام دلیل بازداشت کرده بودند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا می‌گوید که جهان نباید مردم افغانستان را در این زمان اساس تنها بگذارد. اوچا امروز در توییت گفت افغان‌ها تا به حال مشکلات زیاد متحمل شده و محروم کردن آنها از نیازهای اولیه انسانی زندگی غیر قابل قبول است. پیش از این او 4 روز گذشته در توییت دیگر هشدار داده بود که اگر منابع مالی درخواست شده برای کمک های بشر دوستانه به میلیون ها نیازمند در افغانستان در سال جاری دریافت نشود، این کشور با قحطی مواجه خواهد شد که در 2 دهه گذشته پیشینه نداشته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام می گوید که نیروهایش در ساعات نخست امروز دوشنبه یک رهبر ارشد گروه تندرو دولت اسلامی داعش را در سوریه هدف قرار داده و احتمالاً او را کشتند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 2 فرد مسلح دیگر هم در این حمله کشته شدند. سنتکام می گوید که آنها در طراحی حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشته است. سنتکام همچنان اعلام کرد که این حمله توسط هلیکوپتر در شمال سوریه انجام شده است. و دفتر لوید رسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی ده‌ها حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شدند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در کنار امنیت و مبارزه با تروریسم، ضرورت ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان از بحث‌های مهم در نشست هفته گذشته در شهر سمرقند ازبکستان بود. وزیران خارجه پاکستان، چین، ایران و روسیه هم آنجا بودند. تقریبا همزمان توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان هم به تازگی در سفرهایش به قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در مورد اوضاع روان در افغانستان صحبت کرده. مثلا او در صحبت تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره گفتگوی بین افغانها هم گپ زده. این موضوع چرا مهم است، چه پیامدهایی خواهد داشت و چگونه میشه اسباب دیالوگ بین افغانها و ساختار سیاسی فراگیر را فراهم کرد؟ فرصتها و چالشها. گپ میزنیم با میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، و حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی. جناب عزیزی، طالبان همواره گفتند که حکومتشان فراگیر است، اما بسیاری از کشورهای جهان از طالبان توقع دارند که یک ساختار سیاسی فراگیر که از تمامی اقشار جامعه افغانستان نمایندگی بکنه باید ایجاد شود. با توجه به این دیدگاه‌های متفاوت در مورد اصطلاح همشمول، چرا ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان با این دید کشور مهم است از دید شما؟ بله جناب عزیزی، صدای مرا میشنوین شما؟ ما فکر میکنم که مشکل هست، تا که وصل شویم دوباره با عزیز حکیمی، کارشناس امور سیاسی. بیاین امی سوال را از شما جوابش را بشنویم جناب سادات.
تشکر جناب صدیقی، در گام اول به شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز احترام تقدیم میکنم. مسئله که در 20 ماه بارها مطرح شده، دولت همشمول، متاسفانه با وجودی که هر بار مطرح میشه و سر از زیاد صحبت شده، رفت آمدها شده، اما کماکان متاسفانه افاده دولت همشمول برای مردم افغانستان مخشوش باقی مانده. هم طالبان از این برداشتای خود دارن و هم جامعه بین‌المللی که مطرح میکنن ایره. اما تعبیری که پیش مردم افغانستان ایجاد شده ای است که گویا هدف ای است که در امی حاکمیت فعلی طالبان، یعنی حکومت دفکتوی طالبان، اینا در پهلوی یک تعداد افرادی که در بلکلست بین‌المللی هستن، یک تعداد فساد سالارا را هر کشور متناسب به مو ذوق و سلیقه خود داخل بسازن و نام زیر دولت همشمول بانن. چیزی که بسیار مهم است که از لحاظ حقوقی، از لحاظ در سیاست و تجربه سیاسی که در جهان بوده و فعلا وقتی که ما میبینیم همچی یک چیزی اصلا وجود نداره. ای زیادتر امو مسئله که شعر بیال و دمایش کم که دید، اینچنین شعر خدا هم نافرید. اصلا دولت همشمول یک مسئله بسیار گنگ، مسئله بسیار پیچیده و زیادتر یک مسئله است که به شکل سیاسیش مطرح میشه. سوال اساسی در داخل افغانستان، مشکلی که در 20 ماه ایجاد شده که طالبا تانستن که حاکمیت خود به وجود بیارن، یعنی حکومت.
اما یکی از نقدهایی که اینجا مطرح است، با توجه به اینکه پیشترم گفتیم که طالبان از دیدشان حکومتشان همشمول است و فراگیر است، اما امیل از این که صحبت میکنیم، مثلا هیچ زن در کابینه حکومت سرپرست طالبان حضور نداره و هرچند طالبان مدعی‌اند که از اقوام مختلف، از اقشار مختلف در حکومتشان حضور دارن، اما برخی ها این نقد را پیش میکشن که امو کسایی که از اقوام مختلف هم اگر در حکومت طالبان هستن، بیشتر از لحاظ ایدئولوژیک طالبانند نه دیگران. خب در این مورد بیشتر گپ میزنیم که چقدر میتونه سر روابط آینده بین طالبان و جامعه جهانی تأثیر بگذاره. برزی که تا حال که صحبت میکنیم هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب جناب عزیزی شما هم خوش آمدین، صدای مرا اگر میشنوین. خب همکار فنی اشاره میکنه که هنوز مشکل ما پابرجاست در قسمت وصل شدن با آقای عزیزی، به هر حال معذرت ما را از این بابت بپذیرین. خب ادامه میتیم با شما جناب سادات. هرچند شما گفتین که پیچیدگی های وجود داره، ابهامات هست، اما وقتی از یک ساختار سیاسی فراگیر صحبت میشه، کیها باید در اون ساختار اشتراک داشته باشن و چطور برگزیده شوند؟ موانع و چالش های موجود بر سر راه از دید شما چیست مشخصتر اگر بر بشمارین اینها را؟
به صورت مشخص اگر صحبت بکنیم جناب صدیقی صاحب، مسئله به سر از این است که اول باید خود معضله افغانستان تعریف بکنیم. در 20 ماه اخیر معضله اساسی که در افغانستان ایجاد شده، معلوم دار که معضلات بسیار وسیع است، اما به صورت مشخص مرتبط به سوال شما، معضله اصلی عبارت از بحران بزرگی حقوقی است که در افغانستان در 20 ماه وجود داره و در عین حال بحران مشروعیت است. یعنی ما که عرض کردم پیشتر که حاکمیت خود طالبان ایجاد کردن، یعنی طالبان یک ملوکراسی را ایجاد کردن، حکومت را که از لحاظ حقوقی حکومت دفکتو گفته میشه، حکومت بر سر اقتدار، خودشان ها میره حکومت سرپرست میگن. اینال در اینجا برازی که واقعا این حکومت به اصطلاح فراگیر باشه، حکومت متعلق به ملت افغانستان، مردم افغانستان باشه، ایجاب میکنه که در گام اول باید ما به خاطر مهار ساختن بحران حقوقی کار بکنیم. برازی که در افغانستان مسئله قانون مطرح نیست، حاکمیت قانون وجود نداره و ما قانون اساسی نداریم. معنایشی است که در 20 ماه ما حکومت داریم، حکومت دفکتوی طالبان، اما در 20 ماه افغانستان موزلی اصلیش فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر است. چطور باید دولت ایجاد شود؟
همینجا می خواهیم که این موضوع را وصل بکنیم جناب سادات و یک بحث مهم دیگر که موضوع پیش کشیدن دیالوگ بین افغان هاست که حال توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان دنبالش میکنه. به تازگی او در سفرهایش به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه در مورد اوضاع روان در افغانستان صحبت کرد. خب دیالوگ بین افغانها چطور یک دیالوگ میتونه باشه از دید شما که باز در اونجا مؤلفه های دیگر و نیازهای دیگر سرش صحبت شد، مثل دولت و قانون اساسی و حاکمیت قانون و ارزش‌های دیگر؟
تشکر جناب صدیقی. وقتی که ما گفتمان ملی میگیم، معنای ساده از این اگر به زبان بسیار ساده صحبت بکنیم، ساده ترین معنایش است که یعنی گفتمانی است که متعلق به ملت افغانستان است، متعلق به تمام مردم افغانستان، تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان. اما متاسفانه آقای تام وست بدون عبرت از تجارب بسیار دردناک سلف خود آقای دکتر خلیلزاد، بدون تجربه و یک عبرت از سیاست های کشدار و مریض ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان، اینا امو گفتمان خلاصه می سازن در بین یک طرف طالبان و یک طرف امو فساد سالارای گذشته، در حالی که واقعا مسئله گفتمان ملی خب به ذات یک اصل بسیار اساسی و اصل مبرم و خوب است. اینال چیزی که در این بسیار مسئله عمده است که گفتمان ملی بر اساس منافع ملی افغانستان، مصالح اولیای افغانستان باید تعریف شود. محور گفتگو چی است؟ محور گفتگو نباید این باشه که سری کیها گپ بزنیم، کیها در دولت ایزاد شوند، کیها از دولت عزل شوند. اینجا مثلا در وجود اشخاص خلاصه میشه، یعنی یک اصل بزرگ ملی در ما در سطح اشخاص خلاصه میکنیم. برخلاف باید سر پرنسیب گپ بزنیم که چگونه دولتی به وجود بیاد که ناشی از اراده ملت، ناشی از اراده مردم افغانستان باشه. صدیقی صاحب وقتی که گفته میشه که دولت همه شمول، همچه چیز خوی امکان نداره که کلگی مردم در دولت در یک دولت شریک باشن. اما مسئله که دولت
اما مثلا حضور زنان که یکی از موضوعات مبرم است که از زینفان مختلف از طالبان میخواهند که زنان باید حضور داشته باشند. مثلا در این نشست سمرقند هم وزرای خارجه برخی از کشورهای همسایه و همچنان منطقه بر این مورد تمرکز کردند و از طالبان خواستند که باید به زنان و دختران نقش داده شود، مخصوصا کار و آموزش زنان از موضوعاتی هست که یعنی اعتراض‌های گسترده‌ای را در سطح جهان هم به همراه داشته. تشکر جناب سادات، حتما در این مورد صحبت میکنیم. حال همکار فنی اشاره میکنه که جناب عزیزی وصل شده به برنامه. شما میشنوین صدای ما عزیز؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و شنونده های عزیز ارجمند رادیو برای در خدمت شما است.
سلامت باشین. خب ما تا حال در مورد این صحبت کردیم که دیالوگ بین افغان ها چیست و چطور میتونه شکل بگیره، چون یکی از بحث های روان عمی هست و از طرف دیگه درخواست ها از طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول است و در مورد چندگانگی برداشت ها در باره همشمولیت هم تا حد صحبت کردیم. حالا که شما وصل شدین به برنامه، اگر شما یک مقدار توضیح بدین جناب عزیزی که چرا ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر برای افغانستانی که فعلا تحت حاکمیت طالبان و آینده کشور است مهم است از دیدتان؟
بسیار تشکر. من بخواهیم اول به این نکته بپردازم که چیزی که امروز ایالات متحده امریکا و به نوعی حالا سیاسیون سابق افغانستان از طالبان تقاضا میکنن، چیزی بود که خودشان در 20 سال گذشته به طالبان و به سایر مخالفین ندادن. چطور یک انتظار دارن که امروز وقتی قدرت اینا از دست دادن و افرادی که تا دیروز اینا حسبش میکردن امروز باز بیان قدرت پس همراه از اینا شریک بسازن؟ این یک مطلب است. خود ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته با طالبان یک چنین رویه در پیش نگرفت. شما به یاد دارین که همواره ایالات متحده آمریکا مثلا یک نمونهش در تقریبا سال 2017 آقای دونالد ترامپ استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان تحت عنوان فشار حداکثری و تشدید عملیات‌های هوایی حرفا به عبارتی بیان کرد و با یک چنین استراتژی پیش رفت. من فکر می‌کنم باید از این ساختار و از این مطالب باید فراتر حرکت بکنیم، از چهره های نمادین، از حضور نمادین و از این به حساب مفاهیم باید دوری بکنیم، به خاطر اینکه چالش های عمده افغانستان اینها نیست که باید یک چند تا چهره یا یک چند تا خانوم یا به عبارت یک چند تا ملا در حکومت و در قدرت باشند.
پس چالش ها از دید شما چیست فعلا؟
من فکر میکنم مبنای اساسی باید بیایم سر از این صحبت بکنیم که اصلا دولت فراگیر یک حرف فریبنده است و این را باید کنار گذاشت. یک حکومت فراگیر هم باز دوباره یک حرف فریبنده است و این را هم باید کنار گذاشت. باید بیم سر مبنای نظام باید صحبت بکنیم که در افغانستان چه نوع نظام باید روی کار باشد. خب در حال حاضر طالبان ادعای از این دارن که یک حکومت اسلامی روی کار آوردن. در مبنای اسلامی اگر سعی کنین میگه ان الحکم الا لله، حکم از آن خداوند است. اما امروز طالب در هر جایی که به بنبست بخوره میگه عرف و عنانات افغانی ما اجازه اینه تو یک گونه تو را نمیده. یعنی اینا ساختار شرعی را ادعایشان میکنن ولی بعد در وقتی که در مسئله شریعت با بنبست مواجه میشن میگن عرف و عنانات افغانی. اگر قرار است یک نظام بر مبنای عرف و عنانات افغانی باشه باید همه اقشار و کتله‌ها و بخش‌های مردم افغانستان در این دخیل باشن، در یک پلتفرم بیان قرار بگیرن و سر از این بحث بکنن و به یک نتیجه برسن. اگر میخواین که حکومت اسلامی باشه باید به سلیقه‌های مختلف و برداشت‌های مختلف، بر فرض مثال مذاهب، بر فرض مثال به عبارت گرایش های مختلفی که حتی در فقه حالا مذاهب اهل سنت وجود داره باید فرصت ازی رو داشته باشن که بیان نظر خدا بیان بکنن. باید مطلب بعدی است که باید یک رفراندوم مانندی در افغانستان برگزار شود که آیا مردم اون نظام در تعریف طالبان از اسلام ده یا اون نظام در تعریف حکومت قبلی به نام جمهوریت ده. چه نوع یک نظام مردم افغانستان میخواهند؟ شما ببینید من میخوام به یک نکته بسیار باریک اشاره بکنم. طالبا پارسال یک جرگه ای را برگزار کردن تحت عنوان جرگه علما و در اون 3-4 هزار نفر آدم را جمع کردن و آمدن صحبت کردن. من خب اکثریت از اینها را وقتی که بررسی میکنم و میبینیم آدمهایی را که هر روز در منبر خود در صحبت سخنرانی خود در مذمت دنیا گپ میزنن و میگن دنیا را ترک کنین، دنیا را رها بکنین، پشت دنیا نگردین، چطور اینا میتونن بیان در مورد دنیای مردم تصمیم گیری بکنن؟ دیدگاه از اونها، درک از اونها از مسائل دنیا، از مدیریتی که در دنیا وجود داره، از نیازهای دنیوی انسانها چی هست؟ آیا صرفاً بینششانی هست که باید دنیا را ترک کرد و فقط باید از کنار دنیا گذشت و همین وضعیت؟
پیشنهاد شما چی میتونه باشه در اینجا؟ فقط میخوام بپرسم جناب عزیزی که با توجه به آنچه که شما گفتین، در حال حاضر طالبان چطور میتونن که توازن را ایجاد بکنن بین ایدئولوژی یا مفکوره که برخواه میگن سختگیرانه اسلامگرایانه هست و مثلا حرکت به مسیری که جامعه جهانی او را یک ساختار سیاسی فراگیر میخوانه؟
من به باور هستم که حرکت و ایدئولوژی طالبان اسلامگرایانه نیست، بلکه گروه گرایانه، یعنی حتی قوم گرایانه هم نیست، گروه گرایانه. یک گروه خاصی آمدن قدرت را به دست آوردن به خاطر از اینکه یک تعدادی کشته هم دادن و بالاخره سالها شعارهایی هم دادن، امروز هم نمیتونن توازن را برقرار بکنن. به خاطری که در علم مدیریت یک چیزی داریم میگه به گره های تنظیم کننده سیستم نباید دست زد. طالب امروز به گره های تنظیم کننده خود دست زده نمیتونه. چیزی که در طول 20 سال 30 سال گذشته تحت عنوان ایدئولوژی، تحت عنوان مسیر، تحت عنوان هدف، تحت عنوان برنامه برای جنگجوها و برای مبارزین خود تعریف کرده، امروز نمیتونه به اونا دست بزنه. شما نمونهش ببینید که در وزیر تحصیلات عالی طالبان میگه کسی که بیشترین انفجارها را انجام داده او از نظر ما آدم عالمتر و داناتری است. او اگر امروز امو کسی را که دیروز در سنگر از امرایش بوده و به قول خودشان قربانی داده او را کنار بگذاره، یک آدم دانا و دانشمند بیاره در چوکی قرار بده، اونمو آدم چون تجربه جنگ داره، تجربه نظامی رو داره، میره به گروه داعش، به گروه های دیگه میپیونده یا میشه نیروی ناراضی. طالب نمیتونه توازن برقرار بکنه. طالب به خاطر حفظ خود مجبور است همین وضعیت همچنان دوام بده و طرفداران خود که اکثرا تجربه جنگی دارن، تجربه نظامی دارن، به عبارتی او روحیه را دارن که بکشن و کشته شون به خاطر از این حکومت، مجبور است که اونها را راضی نگه داره. من فکر
میکنم میشه که در جریان این برنامه در این مورد هم از شما بیشتر بدانیم جناب عزیزی که تداوم وضعیت فعلی چقدر میتونه که نظام طالبان را و حکومت فعلی طالبان را حفظ بکنه. طالبان میگن که حکومتشان سرپرست است، مثلا شما میدونین که هیچ کشور اونا را به رسمیت نشناخته، مشکلات اقتصادی وجود داره و از شما میشنویم که تداوم وضعیت آیا میتونه که سبب حفظ حکومت طالبان شود در طولانی مدت؟ اما حالا از سعادت صاحب از شما بشنویم، بازم چون بحث ما دو تا موضوع دیالوگ بین افغان ها هست و همچنان ایجاد درخواست ها برای ایجاد حکومت فراگیر، شما میدانین که همونطور که پیشترم تا حد اشاره شد به این موضوع، دیده میشه که زنان در افغانستان از منازعه چند ساله رنج فراوان بردن. خب زنان و اقلیت ها در یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان چه جایگاهی باید داشته باشند از دید شما؟
تشکر صدیقی صاحب. من به آقای عزیزی که وصل شدن، میهمان گرامی شما، هم احترام میرسانم. مشکل دایی است که ما باید از خود موزلی افغانستان باید یک تعریف دقیق داشته باشیم، یک برداشت باید داشته باشیم و این سوال مطرح بکنیم که چرا دایی 20 ماه طالبان نتانستن دولت ایجاد بکنن. برای از این که دایی 20 ماه طالبان حکومت سرپرست دوام دادن که از لحاظ حقوقی باعث حکومت دفکتو یاد میشه. یعنی چرا در افغانستان دولت ایجاد نشده؟ به دلیل از این که برای مبنای طالبانیزم، بر فکر طالبانیزم که طالبان مطرح میکنن، امکان از این که دولت ایجاد شود و او دولت فراگیر باشه اصلا ناممکن است. بناهن برای گفتمان ملی، برای این که مرتبط به سوالی که شما مطرح کردین، ما باید اما محور اساسی بحث گفتمان ملی را باید مطرح بکنیم که ما باید افغانستان سوال قسم باید به دیالوگ بکشانیم که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر شود و این امکان ندارد تا زمانی که در افغانستان حاکمیت قانون مطرح نشه و قانون اساسی به وجود نبیاید. قانون اساسی میتانه ولو به شکل موقت بحران حقوقی را مهار بکنه، راه را باز بکنه برای حل بحران مشروعیت که او در صلاحیت مردم افغانستان است. یعنی به مردم افغانستان مجال داده شود که رأی خود، نظر خود متبارز بسازند، از طریق انتخابات، از طریق رفرندوم، رفتن به کدام لجرگی انتخابی به هر ترتیبی که باشه، که در او حالت ای حکومت بتانه از ایالت تکسینفی، از ایالت ملاکراسی که تنها مربوط به طالبا و ملاها است، این خاتمه پیدا بکنه، در این اقشار و طبقات مختلف بهترین نمایندگانشان شرکت داشته باشه و همچنان همین موزلی ده که شما مطرح کردین، تک جنسیتی و همچنان در رابطه و اشتراک تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف چگونگی اشتراک از اونا زمینش به وجود بیاید. تا همچی یک تعامل ما در یک دیالوگ کلان سرش صحبت نکنیم، به همون طرف نریم، با این فکر فیلی که مطرح است، یعنی تطبیق طالبانیزم، اصلا این موزلا در رابطه به زنان و در رابطه به اکثریت بزرگ فقیران و مستمندان، در رابطه با جوانان که اکثریت افغانستان است، ای حل نمیشه و ای بس.
تشکر از این جناب سادات. جناب عزیزی، همونطور که در جریان هستین، این روزا بحث دیالوگ بین افغانها پیش کشیده میشه و توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هم دنبالش میکنه. اگر چون این دیالوگ صورت بگیره، بر سر چه موارد باید صحبت شود؟ به نظرتان اولویت ها چیست؟
باور من این است که چنین گفتگوها و رفاهمت های هیچ گونه نتیجه مثبتی برای افغانستان نمیتونه داشته باشه. روی هر موضوعی که اینا صحبت بکنن نمیتونه نتیجه داشته باشه، به خاطر اینکه چه اونهایی را که ایالات متحده آمریکا یا آقای مثلا توماس وست داره در مورد از اونها صحبت میکنه و شامل کردن از اونها را تلاش داره در حکومت اصلا یک حکومت فراگیر مطرح بکنه، اونا هم بخشی از جنجال و دردسر افغانستان بودن در طی 20 سال گذشته یا 30 40 سال گذشته و طرف دیگه طالب ها هم بخشی از جنجال و دردسر هستند. من باورم این است که
همین جنجال هست که باید برش یک راه حل پیدا شود. جناب عزیزی، آیا ممکن هست راه حل حاصل شود که نتیجهش برد برد باشه؟ به اصطلاح
به این باور هستم که هیچگاه یک چنین روندی نمیتونه نتیجه بده. اگر میخواست نتیجه بده، مذاکرات دوحه و به عبارتی آن چیزی که در قالبش موافقت نامه دوحه امضا شد و طالبها و دولت جمهوریت را در مقابل همدیگه نشاند، اگر میخواست نتیجه بده، اون باید نتیجه میداد و نتیجهش این بود که همه چیز از بین رفت و همه ارزشهایی که جامعه جهانی به خاطرش در افغانستان میلیاردها پول خرج کرده بودند، سرباز آورده بودند، جنجال به عبارت سالها تحمل کرده بودند و جنجال بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند، باید نتیجه میداد. باور من این است تا زمانی که به عنوان یک اجماع جهانی، ببینید تا بال ما در مورد این صحبت میکردیم، اجماع داخلی، اجماع منطقه‌ای، اجماع بین المللی، ولی ما باور من این است که در حال حاضر تا زمانی که یک اجماع جهانی در مسئله افغانستان پیش نبیاید، معضله افغانستان قابل حل نخواهد بود. دلیلش چیه؟ شما فکر کنین ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، اینا هیچ کدام فشار اساسی که با طالب ایجاد نمی‌کنن و هر روز هم دارن چراغ‌های سبز بیشتری به طالب نشان میدن، به معنای از این هست چون معادلات جهانی در حال حاضر در یک حالت به عبارت مبهم و نامعلوم است، تقابل جهانی به عبارت بین قدرت‌ها نامعلوم است، افغانستان فعلا بلا تکلیف گذاشتن برای فردایی که یک ذره وضعیت و معادلات روشن‌تر شود. اگر قرار بر برخورد قدرت‌ها باز دوباره در منطقه باشه، او وقت از پتانسیل افغانستان که یک وضعیت آماده میتونه داشته باشه استفاده صورت خواهد گرفت، متأسفانه مثل سال‌های دهه 60 و 70 هجری شمسی. باور من است اگر بخواد موزل افغانستان حل شود، من میره در قالب یکی دو جمله عرض میکنم، موزل
بله افغانستان وقت ما اندک است،
اجماع جهانی، بله اجماع جهانی باید در مورد ازی به وجود بیاید که قطعا باید آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه شود. چه طالب ادعای ازی را اگر میکنه که ما حکومت اسلامی یا ما اسلام میخواهیم، اگر قرار است مردم افغانستان مسلمان باشند و به عبارت حکومت اسلامی بر از اونا تطبیق شود، اونا باید بیان حرف خود را بزنن که چه نوع نظام اسلامی را میخواهند. اگر نظام به عبارت جمهوری در افغانستان قرار است تدبیر شود، باید مردم افغانستان بیان ساختار، تشکیل و ترکیب یا نوع نظام جمهوری را در افغانستان مشخص بکنند. من به این باور هستم تا زمانی که جامعه جهانی یک دست نشوند در مسئله افغانستان، یک نقطه اشتراک نرسند، مسئله افغانستان به عبارت منافع همگی در یک نقطه گره نخوره، همچنان استفاده های صورت خواهد گرفت، روز به روز جبهات مختلفی باز خواهد شد و فقط معادله جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. اجماع جهانی بر مسئله افغانستان برای وارد کردن فشار بر ازی که تمام طرف ها روی یک نقطه توافق بکنند، مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان و نه در سطح لوی جرگه که خانه ها و کلان ها و ملک ها و ملاصاحب ها و اینا بیان نظر بدن. تک تک مردم افغانستان رأی و نظرشان باید شنیده شود در قالب مراجعه به آرا و صندوق ها، و بعد از او که این آرا و نظرات جمع آوری می شود در قالب یک جرگه باید یک ترکیبی مشخص شود که نظرات همه اقشار جامعه در قالب یک نظام جدید دوباره ساخته شود.
شما تشکر از شما، فرصت ما امیج به پایانش رسید. جناب عزیزی حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی، و امیر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه.